از هفت شب به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب یک شنبه است، 14 بهمن سال 1403 خورشیدی، برابر با 2 فوریه سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که گزارش جدید مرکز آمار ایران از افزایش 40% تا 100% قیمت مواد غذایی خبر می‌دهد.
یک نکته بسیار بسیار اثرگذار هم بحث کمبود انرژی هست که دامن بخش کشاورزی رو هم گرفته. کشاورزان با قطع مکرر برق روبرو بودن.
مهدی نصیری روزنامه نگار منتقد از سوی نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شده. و مسئله تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای وارداتی از کانادا، مکزیک و چین همچنان سرتیتر خبرهای دنیا است. اما به این ترتیب پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رضا جمالی و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
درود بر شما شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای روز یک شنبه در سخنانی بار دیگر خواستار ایستادگی در مقابل آمریکا شد. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با شماری از قاریان قرآن مدعی رشد ایران نسبت به 40 سال گذشته شد و با مطرح کردن اتهاماتی علیه ایالات متحده گفت ملت ایران جرأت گفتن مرگ بر آمریکا را دارد.
فرق ملت ایران با بسیار ملت‌های دیگه اینه که ملت ایران این جرأت رو داره که بگه که آمریکا متجاوزه، آمریکا دروغگوه، آمریکا فریبکاره، آمریکا مستکبره و مرگ بر آمریکا.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که مقام‌های دولتی در ایران تاکنون به دفعات از نیاز به انجام مذاکره مستقیم با آمریکا صحبت کردند. مهدی نصیری روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای منتقد روز یکشنبه از سوی نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد. فرشته مزینانی همسر آقای نصیری با اعلام این خبر در صفحه اینستاگرامی خود نوشته است که بازداشت مهدی نصیری در آرامگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. عبدالله مؤمنی فعال سیاسی نیز در پیامی توییتری خبر بازداشت مهدی نصیری را تایید کرد. تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری آقای نصیری جزئیاتی منتشر نشده است. رئیس انجمن رادیو آنکولوژی ایران از قیمت 100 میلیون تومانی داروهای سرطان در ایران خبر داد و گفت بسیاری از این داروهای جدید وارد فهرست پرداختی های بیمه نمی شوند. یاشا مختومی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت داروهای جدید سرطانی از محدوده 10 میلیون تا بالای 100 میلیون در هر نوبت استفاده و بسته به دوز و مقدار آن هزینه بردار است. در همین حال سلام ستوده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم روز گذشته از وخیم‌تر شدن وضعیت ذخایر دارویی کشور با توجه به افزایش قیمت ارز و کمبود تولید داخلی خبر داد. احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه روز یک شنبه در نخستین سفر خارجی خود وارد عربستان سعودی شد. عربستان پیشتر از گروه‌های شورشی علیه بشار اسد حمایت مالی کرده بود. سفر احمد اشعر به این کشور در حالی رخ می‌دهد که ریاض در حال مذاکره برای لغو تحریم‌های سوریه است تا روند بازسازی این کشور تسهیل شود. پیشتر وزیر خارجه عربستان فیصل بن فرهان هم در جریان سفر به دمشق تأیید کرده بود که ریاض به طور فعال در حال گفتگو برای لغو تحریم‌های سوریه است. و خبر آخر این که نخست وزیر قطر روز یکشنبه از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواست مذاکرات مرحله دوم آتش‌بس غزه را فوراً آغاز کنند. به گزارش رویترز شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه گفت هیچ برنامه روشنی برای آغاز مذاکرات وجود ندارد و همانطور که در توافق تصریح شده دو طرف باید وارد گفتگو شوند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
پس از حملات روزهای گذشته به محمد جواد ظریف معاون رئیس جمهوری ایران که مدافع مذاکره با آمریکاست، اکنون صداهایی در داخل برای حمایت از او برخاست است. با این حال چند چهره اصولگرا انتقادهایی را درباره آنچه عجله دولت برای مذاکره با آمریکا توصیف کرده اند مطرح می‌کنند. یک چهره نزدیک به میانه روها در ایران هم میگوید اگر نظام برای مهار عناصر خودسر چاره ای نیندیشد باید منتظر حوادث تلخی در آینده باشیم. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
پس از موج حملات و تجمع‌های اعتراضی که اظهارات جواد ظریف در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس برانگیخت، در روزهای اخیر صداهایی در حمایت از این چهره سیاسی جمهوری اسلامی که نقش مؤثری در توافق هسته‌ای پیشین ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام داشت شنیده می‌شود. علی جنتی، فرزند احمد جنتی که برخلاف پدرش منتقد اصولگرایان تندروست، در چندین پیام که در شبکه‌های اجتماعی نوشت از ظریف حمایت کرد. آقای جنتی در آخرین پیام خود در شبکه اجتماعی ایکس تلویحاً اعتراضات علیه ظریف را به نیروهای خود سر نسبت داد و درباره آینده چنین روندی هشدار داد. او نوشت:
نتیجه تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی این است که خودی‌ها خود را در حاشیه امن می‌بینند و با ایراد اتهام‌های ناروا و هتک حرمت شخصیت‌های افتخارآفرین نظام دادگاه خیابانی را می‌اندازند و حکم اعدام صادر می‌کنند. اگر نظام برای مهار عناصر خودسر چاره‌ای نیندیشد باید منتظر حوادث تلخی در آینده باشیم.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، نیز در شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی رسماً اسم ظریف را به میان آورد و او را قهرمان ملی خواند.
آقای دکتر ظریف، از دید بنده اگر این غبارها و این چیزها کنار بده، برخی تنظری ها و برخی بد اخلاقی ها کنار برود، حتما در کنار دیگر شخصیت های ملی ما روزی که غبارها فرو بنشینه از قهرمانان ملی و از افتخارات ملی خواهند بود.
هفته گذشته گروهی از مخالفان دولت در تجمعی موسوم به تجمع کفن پوشان در نزدیکی نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور شرکت کردند که در جریان آن کامران قزنفری نماینده مجلس با اشاره به محتوای کتاب خاطرات جواد ظریف شدیداً به او حمله کرد. اما حسن خمینی، نوه روح الله خمینی که به اصلاح طلبان نزدیک است، روز شنبه در یک سخنرانی در مقبره پدر بزرگش از ظریف حمایت کرد و توصیه کرد کتاب او خوانده شود.
جا داره به دوستان توصیه کنم به مناسبت این کتاب بسیار بسیار ارزشمند برادرمون جناب آقای دکتر ظریف، خدا انشالله به سلامت بداردشون، پایا به شکیبایی رو در حوزه سیاست خارجی ببینن. بسیار چیز ارزشمندی است.
همچنین هفته گذشته پس از آنکه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به سخنان ظریف انتقاد کرد، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز گفت صحبت‌های یک کارگزار جمهوری اسلامی نباید موجب سوء استفاده دشمنان شود. اما امروز اژه‌ای در مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی به گونه دیگر سخن گفت و این بار به کسانی که به قول او شعارهای انقلابی می‌دهند حمله کرد.
اجازه ندیم که منافقان بین صفوف ما رخنه بکنند، حتی ممکن است با شعارهای انقلابی به ظاهر. اجازه ندیم.
با وجود این حمایت‌ها از ظریف، برخی از اصولگرایان انتقادهایی را درباره رفتار دولت در برابر مذاکره احتمالی با آمریکا مطرح کردند. حرف اصلی آنان این است که هنوز آمریکا مواضع خود را درباره مذاکره احتمالی با جمهوری اسلامی مطرح نکرده و تهران نباید خود را بیش از حد مشتاق نشان دهد. میثم ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس:
تا همین الانی که من با شما صحبت میکنم، شاید تنها سیاستی که توی صحبت‌های مسئولین ما بوده سیگنال‌های یک طرفه نسبت به مذاکره است، که حتی اگر مذاکره امروز میتوانست مفید باشد، با این سیگنال‌های یک طرفه عملاً هیچ امتیازی رو طرف مقابل نخواهد داد.
اما شاید در این زمینه مهمترین اظهار نظر سخنان علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای امنیت ملی ایران باشد. لاریجانی که خود زمانی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای این کشور بوده، با کنایه به حامیان مذاکره گفت پابرهنه به صحنه دیپلماتیک نپرند.
این مسائل باید در یه سطوحی خیلی با فرصت، با دقت صورت بگیره، سر جاش حرف زده بشه. اینقدر عجولانه و پابرهنه توی صحنه دیپلماتیک پریدن و حرف زدن، دیگران رو به اشتباه محاسبات میندازه.
موضوع مذاکره با آمریکا از حساس‌ترین موضوعات در تاریخ 45 ساله جمهوری اسلامی بوده است. دو دولتی که پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند و بسیاری از ناظران همین دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا را مبنای مشکلات بزرگ ایرانیان می‌دانند.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشت نتیجه تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی این است که خودی‌ها با ایراد اتهامات ناروا و هتک حرمت شخصیت‌های افتخارآفرین نظام دادگاه خیابانی راه می‌اندازند و حکم اعدام صادر می‌کنند. وی در ادامه تاکید کرده که اگر نظام برای مهار عناصر خودسر چاره‌ای نیندیشد باید منتظر حوادث تلخ در آینده باشیم. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم ابتدا پرسیدم چه حوادث تلخ دیگری غیر از آنچه در اوضاع و شرایط فعلی شاهد هستیم را میتوان انتظار داشت؟ رضا علیجانی:
این صحبت که آقای جنتی میکنه میگه خودی ها حاشیه امن دارن نظام باید یه فکری به حال اینا بکنه، ما از همینجا میتونیم شروع بکنیم که این حاشیه امن و مگه خود نظام به اینها نداده؟ یعنی حاشیه امن و اینا کجا آوردن؟ ولی اگه با دید تاریخی نگاه کنیم بعد برسیم به این مورد خاص آقای ظریف و مذاکرات، این نیروهای مثل لاتلومپن خیابانی چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب به ویژه ابزار دست حالا یه بخشی از روحانیت بوده، بخشی از جریانات سیاسی بوده. مثلا آقای محمد یزدی تو قم خودش یه بخشی اراذل اوباش داشت، اینا رو به جون مثلا طیف آقای شریعت منداری مینداخته، به جون طیف آقای منتظری مینداخته و اینها در واقع ابزارهای نظام بودن، ابزارهای سرکوب بودن. حالا یه موقعی وصل به سطوح بالایی قدرت بودن، یعنی خط و خطوط اصلی نظام رو پیش می‌بردن. گاهی آدم وصل به سطوح میانی بودن، ولی اینهایی هم که وصل به سطوح میانی بودن در واقع در سایه اون خط و خطوط اصلی نظام حرکت می‌کردن. ببینید در جنبش سبز آقای سردار همدانی گفت ما دو گردان اراذل اوباش سازماندهی کردیم انداختیم به جون مردم. حالا هم اگر برگردیم به این وضعیت، یعنی اگر کسی واقعا خودسر باشه سریع جمعش میکنن، چه در سطح عناصر سطح پایین خیابانی چه در سطح بالاتر. مهمترین مثالی که من میتونم بزنم وقتی که ماجرای مکفایلین اتفاق افتاد، مشاور امنیتی ریگان یعنی بالاترین مقام ریاست جمهوری، نزدیکترین فرد به ریاست جمهوری اون موقع سواری هواپیما شد وارد تهران شد، وقتی لو رفت تو آمریکا یک بحران رو انداخت ولی تو تهران آقای خمینی با یه تشر اون 8 نماینده مجلس و بقیه رو خفه کرد. یعنی اگه صدای مغایر باشه سریع خفه میشه. بیا در اوایل اصلاحات اینا اول انصار حزب الله رو به جون مردم انداختن، به دفتر نشریات، به دفتر ما تو ایران فردا حمله میکردن، به سالن‌های سینما هم حمله میکردن و وقتی دیدن این جواب نمیده خود قوه قضاییه رسما وارد شد. یا وزارت اطلاعات عناصری که بعداً گفتن خودسر، اینا اضافه حقوق می‌گرفتن در قتل‌های زنجیری یا به پروژه به تایید در انداختن قانون نویسندگان، بنابراین اینا به هیچ وجه خودسر نیستن.
پس در شرایط حاضر چطور میشه این تحرکات عناصر خودسر رو تفسیر و ارزیابی کرد؟
شرایط حاضر آقای خامنه‌ای یه سیاست دوگانه مزورانه‌ای رو پیش میبره. از یه طرف مجوز معامله رو داده، از یه طرف میخواد ببینه ترامپ چجوری برخورد میکنه. اگه مذاکرات پیش رفت که خوب همون حالت دوکان دو نفش برجام رو پیش میگیره که حالا اینا خواستن مذاکره کنن من از اول موافق نبودم، و اگه ترامپ سر بالا جواب داد یا مذاکرات پیش نرفت که بگه نه من از اول مخالف بودم. حالا ببین نه تنها این عناصر خودسر تو خیابون بلکه ائمه جمعه سراسری دارن به مذاکرات حمله میکنن، در حالی که افرادی مثل عراقچی، مثل صادق خرازی، مثل صادق لاریجانی، عبدالعلیزاده، اینا همه از موضع کل نظام دارن از مذاکره دفاع میکنن. یک مکملی هم داره که ظریف شخصا از جلیلی اسم آورد در داووس و گفت اگه اون رئیس جمهور شده بود الان جنگ میشد. اینجا حالا عناصر میانی که عمدتاً حالا از طیف جلیل و تندروها ولی ذیل سیاست خامنه‌ای اومدن تو خیابون، یه خصومت شخصی هم دارن چون اسم جلیلی رو آورده، علاوه بر آلرژی شدیدی که اینا رو شخص ظریف دارن چون ظریف در چارچوب درون نظام سمبل مذاکره و معامله با غربه.
در این صورت این صحبت آقای علی جنتی که میگه اگه نظام برای مهار عناصر خودسر چاره‌ای نیندیشد باید منتظر حوادث تلخ در آینده باشیم چه محلی از اعراب میتونه داشته باشه؟
این حوادث تلخ من دو تا معنا ازش برداشت میکنم. یکی برای شخص ظریف، ببینید رازینی یه بار ترور شده بود، عناصر تندرو ترورش کرده بودن، یا با آقای مهاجرانی و عبدالله نوری تو نماز جمعه حمله کردن. این حملات میگه به حجاریان سوء قصد کردن. وقتی شما شیطان سازی میکنید از یه عنصری که در حال وصل به گوشه نظام است، از آقای ظریف سرباز ولایت، سرباز آقای خامنه ای، آقای ظریف بدون مجوز علی خامنه ای نه وارد انتخابات میشد نه وارد این مسائل سیاست خارجی. حالا وقتی شما شیطان سازی میکنید، هم میتونه کار به ترور بکشه، هم آقای جنتی فکر میکنه که سر صدای اینا میتونه مانع پیشبرد مذاکرات بشه و این مثلا حوادث تلخ اون چیزی است که بنبست مذاکرات ممکنه سر نظام و کشور و اینا بیاره و به مصلحت نظام نیست. ممکنه آقای جنتی هر دوی اینها رو مد نظرش باشه. حالا آقای جنتی که تو این نظام بزرگ شده یا تجاهل میکنه یا تغافل میکنه که این عناصر خودسر به هر حال خودسر نیستن، وصل به جاهای مشخصی هستن. اینها وصل به جلیلی هستن، جلیلی هم اون بال دوم علی خامنه ای رو داره پیش میبره، بال پوز انقلابی رو در کنار اون بال مصلحت نظام که ظریف داره پیش میبره. حالا خامنه ای اگر بخواهد اینها رو همون گونه که برجامو تو 20 دقیقه تصویب کرد، اینا رو هم تو 20 ثانیه از خیابونا جمع میکنن، همون گونه که یه عده‌ای در رابطه با حجاب رفتن دور و بر قوه قضاییه تحصن کردن، سر و صدا میکردن، خیابون رو بند میآوردن، نیرو انتظامی ریخت و پارشون کرد، جمعشون کرد. ولی علی خامنه ای الان احتیاج به این صدا داره، یه صدای مخالف که هم در واقع اینا بگن ما سربازای اصلی نظام هستیم و هم اگر خواست اینها رو جمع میکنه. البته یه فایده جانبی هم داره که تو مذاکرات اینا مانور میدن که بله ما یه جنایت تندروی در داخل داریم و باید مراعات اینا رو بکنیم. مثلا وردینگ برجام طوری نوشته بشه برجام آینده که به هر حال اینا هم آتو نگیرن، یعنی این حالا توفیق اجباریه برای جناح مذاکره کننده. ولی اصل مسئله اینه که اینها سیاست پوز انقلابی علی خامنه ای که من انقلابی ام و دیپلمات نیستم و دارن پیش میبرن، البته با یه خورده به قول نمک فلفلش رو زیاد کردن و اونم خصومت هایی است که با شخص ظریف دارن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما تحریم ها در ایران تا کنون حداقل 1000 میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت زده، اما با وجود این هنوز برخی از تندروها در ایران تحریم ها را نعمت می دانند و با هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا برای رفع تحریم ها مخالف هستند. یک مقام سابق در جمهوری اسلامی می گوید تحریم ها برای برخی نان و آب دارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
کاسبان تحریم در ایران آدم های پرقدرتی هستند، هم به لحاظ اقتصادی و سیاسی پرقدرتند و هم به لحاظ ذهنیت سازی برای برخی از مسئولان پرقدرتند. این نگاه محمد مهاجری فعال سیاسی نسبت به تحریم‌های اقتصادی در ایران است. علاوه بر او محمد هاشمی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی هم میگوید ظاهراً برای برخی که دلشان نمی‌خواهد با جهان در ارتباط باشیم تحریم‌ها نان و آب دارد. او در ادامه می‌پرسد آیا منافع این گروه حامی تحریم و عدم مذاکره در تنگ دستی مردم، انزوای ایران در عرصه بین‌الملل و محدودیت‌های تجاری گره خورده است؟ چند شب پیش عاملی دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی در شبکه خبر جمهوری اسلامی خسارات مالی تحریم ها را بیش از 1 تریلیون دلار اعلام کرد.
ببینید الان ما تقریبا الان محاسباتی که میکنن از 1391 تا الان یه چیزی حدود 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار خسارت به جمهوری اسلامی خورده تحت تاثیر تحریم. این خسارت به کی خورده؟ به مردم خورده.
درباره میزان خسارات مالی تحریم ها رقم های مختلفی اعلام می شود که هر کدام به طور مستقل قابل تایید و رد نیست، اما تقریبا بسیاری اتفاق نظر دارند که در یک دهه اخیر خسارات مالی تحریم ها کمر اقتصاد ایران را شکسته است. هرچند افرادی همانند رسول بخشی دستجردی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادعا کنند چون منابع قابل توجهی از انرژی جهان را داریم ما باید آمریکا را تحریم کنیم.
ما میتونیم به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدیل بشیم. سوال اینه که چرا تحریم ها اثر میذاره؟ سوال اینه که چرا ما نمیتونیم امریکا رو تحریم کنیم با اینکه حداقل 8% منابع جهان اینجاست؟ سوال اینجاست که وقتی روسیه وارد جنگ در اوکراین شد و امریکا شدیداً روسیه رو تحریم کرد و گفته میشه تحریم های روسیه خیلی شدیدتر از ایرانه، اما ارزش پول ملی روسیه پایین نیومد در اثر این تحریم هایی که امریکا انجام داد.
این ادعاها در حالی است که چندی قبل پیمان مولوی تحلیلگر بازارهای مالی به رسانه بازارما گفت فقط در یک قلم تحریم مانع 450 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران شده است.
حداقل در 12 سال گذشته 450 میلیارد دلار فقط عدم و نفع صادرات نفت. آقا 450 میلیارد دلار چیه؟ 3 تا بندر بوسان کره جنوبی به علاوه شمال به جنوب، شرق به غرب ایران راهن پرسرعت با سرعت 320 کیلومتر بر اساس آخرین تکنولوژی یا زیمنس یا شرکت فرانسوی که در چین کار کرده، به علاوه بهبود و بهینه‌سازی و ساخت مدارس استاندارد در تمام ایران، به علاوه این هم تموم نشده ها، به علاوه توسعه تمامی زیرساخت‌های مربوط به مخابرات یعنی 5G و سایر در بهترین حالت و فیبر موری تمام نشده، به علاوه نوسازی تمام ناوگان زمینی کشور، به علاوه بهبود تمام ناوگان شهری کشور بازم تمام نشده، به علاوه حداقل رسوندن نزدیک به 50 فروند نمیگیم 9 حالا بهبود و بهینه‌سازی ناوگان هوایی کشور و جالبه بازم تمام نشد، بازم این پول انقدر پول بزرگی.
با این وجود روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادعای عجیب غریب دارد و معتقد است بازاریان میگویند به خاطر اقتدار ما در عملیات وعده صادق 2 تجار اروپایی ما را تحویل میگیرند.
وعده صادق 2 اجرا شد، بازار اومدن از ما تشکر کردن، فکر کردن ما اجرا کردیم، حالا دستشون به ما میرسید. گفتم شما چرا تشکر میکنید؟ شما که بازاری هستید باید بترسید. گفتن اتفاقا برعکس، تا دیروز اروپا، تجار اروپا جواب ما رو سربالا میدادن، الان جواب ما رو مستقیم میدن، چون میگن شما اقتدار دارید، اقتدار به نفع اقتصاد کشوره. گفتن شما اقتدارتون رو ثابت کردید، ما حاضرین باهاتون قرارداد ببندیم. این واقعیتی است که گفته نمیشه.
اما سطح زندگی مردم ایران این روزها چیز دیگری را نشان میدهد. همچنان که امیر دبیری مهر پژوهشگر علوم انسانی می‌نویسد، مخالفین توافق و مذاکره هیچ کدام مستأجر نیستند و تحت فشار اجاره خانه نیستند. آنها اتوبوس و تاکسی سوار نمی‌شوند، شهریه برای فرزندان نمی‌دهند، اقساط ندارند و اساساً در بین مردم و با مردم نیستند. به نوشته این صاحب نظر، راندخاری و راحت طلبی چشم و گوشهایشان را بر روی واقعیات بسته است، اما زبان درازی علیه ملت دارند. صلاح ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران معتقد است زیان ضررهای تحریم از زیان 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر است.
در طول 13-14 سال گذشته بیش از 1400 میلیارد دلار اقتصاد ایران از سمت تحریم ها زیان دیده، یعنی به ازای هر ایرانی ما سالانه 1200 دلار درآمد سالانه از دست رفته داشت. تحریم ها الان امروز که داریم صحبت میکنیم زیانش به اقتصاد کشور بیش از در واقع زیان ناشی از 8 سال جنگ مستقیم تحمیلی بوده.
همین نتیجه که تحریم و عقب ماندگی اقتصادی و رشد فقر تا نزدیک به 40% است که برخی از کارشناسان و چهره‌های سیاسی به دولت مسعود پزشکیان توصیه می‌کنند با قهر از مذاکره مستقیم با آمریکا منافع کشور را به باد نیستی ندهد. همچنان که پیش از این محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور گفته بود تنها این مردم هستند که از تحریم‌ها ضرر می‌کنند.
تحریم ها به کی ضرر زده؟ اونی که تحریم میشه مردم ایرانه. اتفاق دیگه ای نمیفته، نمیان کسی رو دستگیر بکنن، مردم ایرانن. تا حالا مگه تحریم ها به کی ضرر زده؟ به اونایی که روزی چند میلیون دلار درآمد دارن یا به مردم بیچاره؟ توجه داشته باشیم به این نکات.
همچنان که روزی که نمایندگان تندرو به مجلس دهم و مخالف برجام متن آن را با داد و فریاد در مجلس آتش زدند، دلار حدود 7000 تومان بود و امروز بیش از 80000 تومان.
آتش هم نمیزیره. آقای گوچن مراقب باشید، مجلس آتش نزنه.
ایران از جایگاه 21 اقتصاد بزرگ جهان در سال 2011 میلادی به رتبه 41 سقوط کرده و از ابتدای سال 2011 تا 2023 میلادی اقتصاد ترکیه بیش از 2 برابر و اقتصاد عربستان بیش از 1.5 برابر ایران رشد داشته است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. اما ارزیابی جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بیش از 1/3 مواد غذایی مورد استفاده خانوارهای ایرانی رشد قیمت 40 تا 103%ی را در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال داشتند. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آسترکی کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، ابتدا درباره ریشه‌های این تحولات پرسیدم. روشنک آسترکی:
در مورد افزایش قیمت مواد غذایی چند عامل مختلف اثرگذار بوده بر اینکه ما دچار یک نوسان قیمتی قابل توجهی تا یک سال منتهی به آخر دیماه باشیم. یک موضوع این هست که کشاورزی در ایران وابسته است به واردات کود، وابسته است به واردات مواد اولیه و یک نکته که اتفاق افتاده این هستش که قیمت ارزی که اختصاص پیدا می کرده برای واردات این مواد اولیه از بذر گرفته تا کود و مواد دیگه، این قیمت ارز افزایش پیدا کرده. یعنی نه تنها ارز ترجیحی حذف شده و به جای ارز 28500 تومانی ارزی که تا چند هفته پیش در سامانه نیما ارائه می شد اون ارز رو مجبور شدن برای واردات استفاده بکنن، بلکه همین قیمت هم طی ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرد به دلیل اینکه دولت سامانه نیما رو تعطیل کرد و بازار ارز تجاری رو راه اندازی کرد که یک چیزی حدود 20000 تومان ما یک اختلاف قیمتی رو می‌بینیم اتفاق افتاده توی قیمت همین ارزی که برای واردات استفاده می‌شد. از طرف دیگه بخش دیگه از هزینه تولید کشاورزان هم افزایش پیدا کرده که شامل مواردی مثل دستمزد، مثل هزینه انرژی، یعنی هزینه که در داخل کشور پرداخت می شد، اونها هم افزایش پیدا کرده متأثر از تورم عمومی اقتصاد. یک نکته بسیار بسیار اثرگذار هم بحث کمبود انرژی هست که دامن بخش کشاورزی رو هم گرفته. کشاورزان با قطع مکرر برق روبرو بودن، واحدهای تولیدی کشاورزی و حتی دامپروری، و این باعث بروز یک خسارت‌هایی بهشون شد. به طور مثال پمپ‌های آبی که باید آب رو از چاه برای کشاورزان به زمین منتقل می‌کرد، بارها و بارها و بارها در اون مدتی که به هر حال مدت پیک آبیاری مزارع بود قطع می‌شد و همه اینها با هم تأثیر گذاشته روی این تورمی که الان شاهد هستیم توی قیمت مواد غذایی.
خب می‌دونیم که قیمت‌های در نظر گرفته شده در برآورد تورم که مرکز آمار بهش اشاره کرده معمولاً خوشبینانه‌تر هستش نسبت به گزارش‌های دیگه. مثلا برآورد بانک مرکزی از تورم همیشه بالاتر هستش از برآورد مرکز آمار ایران. با توجه به این نکته ما واقعاً باید منتظر چه میزان تورمی باشیم در میان این اقلام مورد نیاز مردم؟
موضوعی که وجود داره این هستش که اساساً مبنای مقایسه قیمت‌ها قیمت‌گذاری دستوری هست برای نهادهای دولتی و حتی حکومتی، یعنی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران. در حالی که ما یک اختلاف بسیار زیادی رو در بسیاری از اقلام که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستن می‌بینیم، بین اون رقمی که دولت به عنوان قیمت دستوری اعلام می‌کنه و اون چه که مصرف کننده در بازار با یک قیمت دیگری که بالاتر هست تهیه می‌کنه. این یه نکته بود می‌خواستم توضیحش بدم. به همین دلیله که خیلی وقتا تورمی که اعلام میشه احساس مردم اینه که نه، تورم این کالاها بیش از آن چیزی بوده که دولت داره میگه، چون قیمت‌ها متفاوت. یک نکته دیگه این هستش که ما در ماه‌های گذشته با دو موضوع مهمی روبرو بودیم. یکی بحث افزایش قیمت است که تو بخش پاسخ قبلی توضیح دادم که از ارز نیمایی اومد به بازار ارز ترجیحی و با یه افزایش قابل توجهی روبرو شد. دومی نکته بحث کمبود انرژی است که اتفاقا در پاییز امسال خیلی بیش از بهار و تابستان امسال اثرش نمایان شد، چون نه تنها گاز قطع می‌شد بلکه قطع برق هم ادامه پیدا کرد و بسیاری از واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه مواد غذایی الان اعلام کردن که انقدر این هزینه‌ها افزایش پیدا کرده که بعضی از تولیدکننده‌ها میگن دیگه تولید به صرفه نیست، چون از اون طرف هم دولت اجازه افزایش قیمت کالاهای تولیدی رو بهشون نمیده. در نتیجه به این دو دلیل ما در ماه‌های آینده با یک موج تورمی مضاعفی و بیش از تورم عمومی اقتصاد و تمام کالاهای تولیدی و کالایی که متأثر از واردات هستن، یعنی مواد اولیه یا تکنولوژی برای تولید اون کالا باید وارد بشه، تمام این کالاها با یک موجی از افزایش قیمت قطعا روبرو خواهند شد که بیش از تورم عمومی اقتصاد خواهد بود. و متاسفم که در چنین شرایطی باید بگیم که سفره‌های مردم کوچکتر میشه، چون بار مستقیم این فشار تورمی روی دوش خانوارها به ویژه خانوارهای حقوق بگیر هست. و بسیار متاسف‌تر هستم که سخنگوی دولت در توجیه افزایش قیمت سیفیجات به تازگی گفته علتش اینه که مردم باید بعضی وقتا بیشتر مصرف میکنن. یعنی دولت حتی حاضر نیست واقعیت ها رو با مردم صادقانه مطرح بکنه، که همین خبر بدیه، چون مشخصا نشون میده که در حوزه مدیریت برنامه‌ای نیست. بله، سخنگوی دولت برنامه‌های دولت برای مدیریت قیمت ها رو ارائه میکرد.
بله، گفتگویی بود با روشنک آسترکی، کارشناس اقتصاد. و حالا یک بار دیگر نوبت میرسد به خبرها از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود دوباره خدمت شما شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای روز یکشنبه در سخنانی بار دیگر خواستار ایستادگی در مقابل آمریکا شد. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با شماری از قاریان قرآن مدعی رشد ایران نسبت به 40 سال گذشته شد. مهدی نصیری روزنامه‌نگار و فعال رسانه منتقد روز یکشنبه از سوی نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد. فرشته مزینانی همسر آقای نصیری با اعلام این خبر در صفحه اینستاگرامی خود نوشته است که بازداشت همسرش در آرامگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. رئیس انجمن رادیو آنکولوژی ایران از قیمت 100 میلیون تومانی داروهای سرطان در ایران خبر داده و گفته بسیاری از این داروها وارد فهرست پرداختی بیمه ها نمی شوند. در همین حال سلام ستود عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم از وخیم‌تر شدن وضعیت ذخایر دارویی کشور با توجه به افزایش قیمت ارز و کمبود تولید داخلی خبر داد. احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه روز یکشنبه در نخستین سفر خارجی خود وارد عربستان شد. عربستان پیشتر از گروه‌های شورشی علیه بشار اسد حمایت مالی کرده بود. سفر احمد اشعر به این کشور در حالی رخ داده که ریاض در حال مذاکره برای لغو تحریم‌های سوریه است. نخست وزیر قطر روز یکشنبه از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواست مذاکرات مرحله دوم آتش‌بس را در غزه فوراً آغاز کنند. بر اساس آتش‌بس توافقی آتش بس بین گروه افراطی حماس و اسرائیل، مذاکرات برای اجرای مرحله دوم این توافق باید از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شود. دولت کانادا تعرفه‌های وضع شده از سوی ایالات متحده را غیر موجه و نامعقول خوانده و اعلام کرد که 25% تعرفه بر واردات از آمریکا وضع می‌کند. در بیانیه وزارت دارایی کانادا آمده که این تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از آمریکا به ارزش 155 میلیارد دلار اعمال می شود.
خلاصه خبرها رو می شنیدید از رضا جمالی.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
مذاکرات صلح اسرائیل و حماس برای دور دوم توافق آتش‌بس قرار است از روز دوشنبه آغاز شود. در فاز اول این توافق هر دو طرف تعدادی از گروگان‌ها و اسرای خود را تبادل کردند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا راهی این کشور شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، ابتدا از وضعیت کلی اسرائیل در شرایط فعلی پرسیدم. فرنوش رام:
بر اساس توافقی که با میانجیگری آمریکا و قطر و مصر بعد از ماها و شاید بیش از یک سال کوشش پیگیر به دست آمد، تا به امروز در چارچوب مرحله نخست از این آتش‌بس جدید 13 گروگان اسرائیلی آزاد شدند. از میان 33 گروگانی که قرار هست در عرض 6 هفته آزاد بشن، یعنی هنوز ما در انتظار آزادی 20 گروگان دیگر هستیم، در حالی که می‌دونیم 8 نفر اونها کشته شدند و پیکر اونها به اسرائیل تحویل خواهد شد. امروز ما در روز 15 از این توافق قرار داریم. بر اساس مفاد توافق گفته شده که در روز 16 آتش‌بس اگر ادامه پیدا کنه که کرده، مذاکرات برای مرحله دوم آغاز خواهد شد. بنیامین نتانیاهو گفت خب من که دارم میرم واشنگتن، همونجا با آقای استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه این مذاکرات رو آغاز میکنم و بعد از اون وقتی که مسائل مقدار پیشرفت بکنه اجازه خواهم داد که هیئت‌های امنیتی و اطلاعاتی و نظامی اسرائیل به ریاست رهبران موساد و سازمان امنیت داخلی اگر لازم شد دوباره راهی قطر و یا مصر بشن.
به مسئله سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن شما اشاره کردید. یه مقدار وارد جزئیات بیشتر بشیم. اون چیزی که در مطبوعات اسرائیل مشخص شده که محور گفتگوها خواهد بود، به خصوص با خود ترامپ، این نکات چی هست که انتظارات اسرائیل رو منعکس میکنه؟
خب مناسبات بسیار صمیمانه بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ یک روابط بسیار دیرینه‌ای است که در طول ده ها سال جریان داشته، از زمانی که نتانیاهو در دهه 80 میلادی سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نیویورک بود و با آقای ترامپ که اون وقت به عنوان یک بازرگان و یک مجری مشهور تلویزیونی آوازه داشت در ارتباط بود، و حتی همین 6 ماه قبل زمانی که آقای ترامپ نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا بود، وقتی که کنگره واشنگتن برخلاف خواسته جو بایدن نتانیاهو رو دعوت کرد و در اونجا سخنرانی کرد، یک دیدار مهمی هم بین نتانیاهو و آقای ترامپ انجام شد. حتی اون وقت برخی از مفسران و مشاوران او هم گفته بودند که خوبه که چنین ملاقاتی رو انجام نده تا به اون کمک‌هایی که دولت جو بایدن و ارتش آمریکا به اسرائیل در طول جنگ غزه می‌کردند احتمالاً آسیبی وارد نشه. ولی نتانیاهو دیدار بسیار گرمی همین 6 ماه قبل با آقای ترامپ در اونجا داشت. الان 3 محور در واقع موضوع اصلی مذاکرات است. مسئله ایران در صدر بود، اما الان نظر به وضعیت غزه و این ادامه جنگ غزه به نظر میاد مهمترین مسئله همین است. برای آقای نتانیاهو عادی سازی رابطه با عربستان هم بسیار اهمیت داره، به همون اندازه مذاکرات اسرائیل و آمریکا در مورد ایران. و مسلما آقای نتانیاهو به گفته رسانه‌های اسرائیل میخواهد ببیند که واقعا آقای ترامپ در قبال ایران چه سیاستی در پیش گرفته، مخصوصا که آقای ترامپ در این 2 هفته که بازگشته در مورد ایران تا حد زیادی سکوت و ابهام آمدانه ای رو در پیش گرفته.
ببینید، الان به مسئله غزه اشاره کوتاهی کردین. میدونیم که کشورهای عربی پیشنهاد آقای ترامپ برای جابجایی ساکنان غزه به مصر و اردن رو رد کردن. فکر میکنید واکنش اسرائیل به این نکته چی باشه؟
دولت اسرائیل در این زمینه رسما سکوت کرد، به خاطر اینکه حتی از نظر قوانین خود اسرائیل هم فعالیت احزابی که موافق بردن و یا انتقال دست جمعی فلسطینیان باشند حتی در کنست پارلمان اسرائیل ممنوع است. بنابراین از نظر خود قوانین اسرائیل هم چنین کاری که تا الان یک اقدام غیر قانونی محسوب میشد مسلمه که با سکوت نتانیاهو و دولت او روبرو شد. البته یک سکوت توأم با رضایت وقتی که میبینن آقای ترامپ مرتب داره این دیدگاه خودش رو مورد تاکید قرار میده و حتی ابراز اطمینان میکنه که رهبران مصر و اردن حرف او رو عملی خواهند کرد. تنها یک وزیر راستگرا بسلئل اسموتریچ هست که آشکارا از این دیدگاه آقای ترامپ حمایت کرده. مقامات اسرائیل تصور میکنن که چنین امری امکان پذیر نیست و خود فلسطینیان هم با این مسئله مخالفت خواهند کرد.
گفتگوی بود با فرنوش رام. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همونطور که در خبرها هم شنیدید تعرفه‌های 25% بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک و تعرفه 10% بر کالاهای چینی اعمال کرد. کانادا و مکزیک هم در واکنش از اعمال تعرفه‌های تلافی جویانه خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
دونالد ترامپ در اولین روزهای ورودش به کاخ سفید در حال امضای فرمانهای اجرایی. او از قصد خود برای اعمال تعرفه‌های تنبیهی با استناد به قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی یا IEEPA برای کانادا و مکزیک و چین خبر داد.
ما در حال فکر کردن درباره تعرفه 25% برای مکزیک و کانادا هستیم، چون آنها به تعداد زیادی از افراد اجازه ورود میدن. کانادا هم یک متخلف بزرگه، بنابراین تعداد زیادی از افراد و فنتانیل وارد کشور میشه. فکر میکنم اول فوریه انجامش بدیم.
چند روز بعد از این سخنان، یعنی روز شنبه، طبق فرمان کتبی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اعمال تعرفه ها از ساعت 12:01 بامداد سه‌شنبه آغاز خواهد شد. اما کالاهایی که تا پیش از آن زمان برای ورود به خاک ایالات متحده در حال ترانزیت باشند، مستثنا خواهند بود. قانون IEEPA که در سال 1977 تصویب شد، عمدتاً برای تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای مانند روسیه به کار گرفته شده، اما تاکنون سابقه‌ای در زمینه اعمال تعرفه‌های تجاری نداشته. آقای ترامپ برای این سه کشور ضرب العجلی تا روز اول فوریه یعنی 13 بهمن تعیین کرده بود تا برای ممانعت از آنچه او قاچاق ماده مخدر فنتانیل و ورود مهاجران غیرقانونی به ایالات متحده خواند فشار وارد کند. در مقابل جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم شامگاه شنبه اعلام کرد که کشور او نیز بر محصولات آمریکایی 25% تعرفه وضع خواهد کرد. آقای ترودو به مردم آمریکا هشدار داد که اقدامات آقای ترامپ برای آنها عواقب منفی خواهد داشت.
امشب اعلام می‌کنم که کانادا به اقدامات تجاری آمریکا با اعمال تعرفه‌های 25% بر کالاهای آمریکایی به ارزش 155 میلیارد دلار کانادا پاسخ خواهد داد. مانند تعرفه‌های آمریکایی پاسخ ما نیز گسترده خواهد بود و شامل اقلام روزمره مانند آبجو، شراب و بوربون آمریکایی می شود.
در همین حال کلودیو شینبام رئیس جمهور مکزیک در پستی در شبکه اجتماعی ایکس روز شنبه خبر داد که به وزیر اقتصاد دولت خود دستور داده تا در جهت آنچه او دفاع از منافع مکزیک خواند دست به اقدامات متقابل از جمله وضع تعرفه بزند. سخنگوی سفارت چین هم در آمریکا هشدار داد که جنگ‌های تجاری برنده‌ای ندارند. او در این حال گفت که افزایش تعرفه‌های یک جانبه آمریکا بر واردات کالاهای چینی قوانین سازمان تجارت جهانی را به شدت نقض می‌کند. تعرفه در واقع همان مالیات بر کالاهایی است که در خارج تولید می‌شود. شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند هدف دولت آقای ترامپ از اعمال تعرفه بالا بردن قیمت این کالاهاست تا مردم را بیشتر به سوی خرید کالاهای داخلی سوق دهد. تعرفه بر انرژی میتواند به کسب و کارها و مشتریان منتقل شود و افزایش قیمت همه چیز از سوخت تا خاروبار را به دنبال داشته باشد. حدود 40% نفت خامی که به پالایشگاه‌های آمریکا میرسد وارداتی است و بخش اعظم آن از کانادا میآید.
گزارشی بود از مهران کریمی.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
سه شهروند فرانسوی که در سالهای پیشین برای گردش به ایران سفر کرده بودند به اتهام جاسوسی بازداشت شدند و همچنان زندانی هستند، در حالی که دولت فرانسه میگوید تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی سسیل کوهلر، ژاک پاریس و اولیویه گراندو ادامه دارد. روز شنبه 13 بهمن ماه در پاریس تجمعی مردمی با هدف پشتیبانی از این زندانی‌ها برگزار شد. شهاب عموپور گزارش میدهد.
خانواده‌های زندانیان فرانسوی، شماری از دوستان و همکاران آنها، تعدادی از مقامات سیاسی و شهری فرانسه و همچنین ده‌ها تن از سایر شهروندان فرانسوی و ایرانی در میدان پانتئون پاریس گرد هم آمدند و بدون سر دادن شعار و تنها با برافراشتن عکس و پلاکارد، انجام سخنرانی و خواندن شعر از جمله توسط مادر اولیویه گروندو خواستار آزادی بیدرنگ این زندانی ها شدند. نوئمی کولر، خواهر سسیل کولر، معلم ادبیات فرانسه که در ایران زندانی است، با اشاره به زمان بازداشت او میگوید که خانواده کولر بیش از 1000 روز است که در یک کابوس زندگی میکند. یکی از اعضای کمیته پشتیبانی از ژاک پاریس، دیگر زندانی فرانسوی، میگوید که این معلم بازنشسته ریاضیات و دیگر زندانیان فرانسوی نه جاسوس بودند و نه جرمی را مرتکب شدند. به گفته او این شهروندان به گروگان گرفته شدند. از سالهای پیشین شهروندان کشورهای غربی بارها در ایران بازداشت، محاکمه و زندانی شدند. مقامات سیاسی فرانسه هم مانند شماری دیگر از مقامات غربی این رفتار حکومت جمهوری اسلامی را راهبرد گروگانگیری نامیدند و بر این باورند که مقامات ایرانی از حبس گردشگران غربی به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف دیپلماتیک در مذاکرات هسته‌ای، برای رفع تحریم‌ها و همچنین برای مبادله زندانی‌ها با غرب بهره می‌برند. در همین راستا در هفته پیشین ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه گفت که فرانسه به تازگی پیامی محکم را برای مقامات جمهوری اسلامی فرستاده و تاکید کرده که تا زمانی که سسیل کولر، ژاک پاریس و اولیویه گروندو آزاد نشوند، دولت فرانسه به مذاکرات هسته‌ای با ایران تن در نمی‌دهد. اما دولت فرانسه تا پیش از این در صحنه سیاسی و یا در پشت پرده برای آزادی این زندانی‌ها چه کرده؟ نوئمی کولر، خواهر سسیل کولر، در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا گفت:
در عمل ما اطلاعات بسیار کمی داریم. مقامات فرانسوی از همون ابتدا صراحتاً به ما گفتند که خانواده‌ها هرگز در جریان پشت پرده مذاکرات برای آزادی عزیزانشون قرار نمی‌گیرند. مقامات از ابتدا به ما گفتند که خودشون همه جوره پیگیر موضوع هستند. بنابراین باید به اونها اعتماد کنیم. وزیر امور خارجه فرانسه به تازگی صحبتی کرد و لحنش واقعاً تندتر شده بود. این مسئله برای ما خیلی مهمه، چون چنین موضع‌گیری‌هایی همون چیزی بود که مدت‌ها منتظرش بودیم. این به ما امید میده و امیدواریم که سبب بشه تا سسیل، ژاک و اولیویه هر چه زودتر آزاد بشن.
نوئمی کولر همچنین در مورد شرایط خواهرش در زندان اوین به رادیو فردا گفت:
ما به شدت نگران هستیم. سسیل واقعا در شرایط بسیار وحشتناکی نگهداری میشه و ما بسیار بسیار نگران سلامت او هستیم.
بنجامین بریر، برنار فلان و لوی آرنو که هر سه پیشتر در ایران زندانی بودند هم در گردهمایی حضور داشتند. لوی آرنو که به تازگی آزاد شده، در جریان سخنرانی حکومت جمهوری اسلامی را یک رژیم غیر انسانی خواند که به گفته او این رژیم نمیتواند بپذیرد که مردم ایران آن را نمیخواهند. این زندانی سابق در بخشی از سخنرانیش همچنین گفت: به چشم خود دیده که حکومت چگونه شهروندان را تحقیر، تهدید و شکنجه میکند و آنها را به دار میآویزد تا ترس را بگستراند. لوی آرنو با نام بردن از احمد رضا جلالی، مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو که هر سه زیر حکم اعدام هستند، بهروز اسلاملو را دوست یگانه خود در بند 209 اوین خواند و از استقامت و شهامت زندانیان سیاسی در ایران به نیکی یاد کرد. در بین پلاکارت‌هایی که در تجمع روز شنبه پاریس برافراشته شد، چند تن از شهروندان فرانسه پلاکارت‌هایی را در دست داشتند که روی آنها به زبان فارسی نوشته شده بود: وزارت اطلاعات و شکنجه، سپاه گروگانگیر. شهاب عمرپور، پاریس.
بله، این گزارش همکارم رو میشنیدید، آقای شهاب عمرپور.
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران وکیل شد. او که در پرونده‌اش صدور احکام زندان، اعدام، توقیف روزنامه‌ها، بازداشت صدها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و مدنی وجود دارد، از سوی کانون وکلای یزد پروانه وکالت برایش صادر شده است. دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن در کانادا را در این زمینه بشنوید.
در رابطه با صدور پروانه وکالت برای آقای سعید مرتضوی باید بگم که بر اساس مقررات ناظر بر نحوه صدور پروانه وکالت، از جمله لایحه استقلال قانون وکلا، لایحه اون و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و کارآموزی و مجموعه مقررات حاکم در این عرصه، باید گفت که صدور پروانه وکالت برای شخصی که که دارای سابقه کیفری مؤثر است مثل سعید مرتضوی ممنوع است. مضافاً به این که سعید مرتضوی اشتهار به فساد داره، چه در دستگاه دولتی، در دولت احمدی نژاد با توجه به پرونده تامین اجتماعی، و چه در ایام قضاوتش، چه در دادستانی تهران و چه در دادگاه مطبوعات، و همچنین با توجه به فجایعی که ایشون رقم زد در جریان اعتراضات متعاقب انتخابات ریاست جمهوری 1388 و جنبش سبز و ماجراهایی که تحریزک، ایشون در حقیقت مجرم هست و با توجه به این که محکومیت پیدا کرده، ایشون به هیچ عنوان اجازه دریافت پرونده وکالت نداره. مضافاً به این که خیلی روشن هست برای کسانی قانون وکلا وقت پرونده وکالت صادر میکنه، کسانی که دارای اشتهار به فساد هستند و امکان داره که از پرونده وکالت استفاده بکنن برای اشاعه فساد، یعنی در واقع به دست آوردن پروانه وکالت ابزاری بشه برای مقاصد شخصی و رفتار خلاف حقیقت و عدالت، اون چیزی که از جمله شرایط سیر پروانه وکالت هست، لازم بود تا قانون وکلا به این موضوعات نیز توجه کنه و از سیر پروانه وکالت خودداری کنه. باور من الان هم پروانه وکالت قابل ابطال هست و باید دادگاه انتظار می کانون وکلایی از این پروانه رو ابطال کنه و به هیچ عنوان اجازه فعالیت وکالتی به اون داده نشه. مضافاً به این که من معتقدم که جامعه باید واکنش بیشتری نشون بده نسبت به این اتفاق، برای اینکه وضعیت فاسدی که به دستگاه وکالت میان باعث نابودی عدالت و باعث دلسردی جامعه و مبارزینی میشه که به وسیله این وضعیت فاسد به زندان افتادن و به ناحق محکومیت های طولانی مدت گرفتن.
بله، دیدگاه حسین رئیسی بود، حقوقدان و وکیل دادگستری. اما محمد حسین جعفری رئیس کانون وکلای یزد درباره روند صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی اعلام کرده ما تمام استعلام های لازم را طبق قانون انجام داده ایم و استعلام او از دادسرای انتظامی قضات مثبت بوده. همچنین او مجوز و گواهی فقدان سوء پیشینی کیفری را به کانون ارائه کرده. به گفته رئیس کانون وکلای یزد، سعید مرتضوی از تمام اتهامات تبرئه شده و دادسرای انتظامی قضات هم بلا مانع بودن را صادر کرده و هیچ منع قانونی وجود ندارد. جعفری ادامه داد اگر آقای مرتضوی کوچکترین مشکل قضایی داشت، استعلام ایشان مثبت در نمی آمد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سوریه تحت حکومت بشار اسد و پدرش حافظ اسد از کشورهایی بود که دغدغه سانسور و دریافت مجوز انتشار زندگی را به کام نویسندگان و ناشرانش تلخ کرده بود. اما به نوشته گاردین، روزها و با سقوط ناگهانی بشار اسد، چهره‌های فرهنگی سوریه به روزهای بهتر امیدوار شدند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
تا همین چندی پیش نویسندگان و ناشران سوری پیش از اقدام به انتشار کتاب باید به سانسور و حتی نهادی که ممکن است روی محتوای کتابشان حساس شود فکر می کردند. سانسور محتوای سیاسی به وزارت اطلاعات مربوط می شد و بررسی محتوای مذهبی کار وزارت اوقاف بود. بررسی کتاب‌های ادبی هم بر عهده اتحادیه کتاب‌های عربی بود. اما در همه این موارد این سرویس‌های امنیتی سوریه بودند که باید پس از بررسی زمانبر و خط به خط کتاب تاییدیه نهایی چاپ را صادر می‌کردند. گاردین می‌نویسد اما حتی این هم پایان کار نبود. هر گونه تغییر در رویکرد سیاسی حکومت یا تغییر نگاه رژیم در قبال یک نویسنده یا مترجم به سرعت به الزام جمع‌آوری کتاب‌ها از قفسه کتاب فروشی‌ها منجر می‌شد. کتاب‌هایی که چه بسا کمتر از یک ماه از صدور مجوز چاپ و فروششان می‌گذشت. در حدود دو ماهی که از سقوط برق‌آسای حکومت بشار اسد می‌گذرد، بسیاری از ناشران و کتاب‌فروشی‌های سوریه به ویژه در دمشق به این فکر افتاده‌اند که آرام آرام کتاب‌هایی که از مدت‌ها پیش به دست سانسورچیان و مقام‌های امنیتی به انبار منتقل شده بودند را به قفسه‌ها بازگردانند. کتاب‌هایی از جمله آثار ادهم شرقاوی که مقام‌های وزارت اوقاف نوشته‌هایش را در ارتباط با اسلام نمی‌پسندیدند یا نوشته‌های برهان قلیون روشنفکر سوری فرانسوی و از منتقدان رژیم اسد و یا حتی نوشته‌های پاتریک سیل روزنامه‌نگار شناخته شده بریتانیایی درباره خاندان اسد که الزاماً انتقادی هم نبودند. جالب این که کتاب مشهور 1984 نوشته جورج اورول هرگز در سوریه اسد ممنون نشده بود. مدیر دارالفکر از انتشاراتی‌های با سابقه سوریه می‌گوید احتمالاً حکومت اسد چندان بدش نمی‌آمد که سوری‌ها به سازمان‌های امنیتیش به چشم برادر بزرگتر و نهادهای همیشه ناظر بنگرند و احساس کنند که همواره و همه جا زیر نظر هستند. با وجود همه این تغییرات، ناشران و کتاب فروشان همچنان در انتظار نظرات و احیاناً تصمیمات حاکمان جدید کشور هستند. حکومت تازه سوریه هنوز هیچ فرمانی در ارتباط با چاپ و نشر کتاب صادر نکرده است. بنگاه‌های نشر و عرضه کتاب در سوریه امیدوارند این دوران آزادی پایدار بماند و همچون نخستین روزهای حکومت بشار اسد در سال 2001 میلادی نباشد که مردم این کشور توانستند تنها برای مدتی بسیار کوتاه طعم آزادی را بچشند. برخی از نویسندگان و ناشران سوری هم با نگاه به شرایط ایران و عبور سریع کشور از روزهای آزادی مطبوعات و انتشارات در نخستین ماهای پس از انقلاب 57 با ترکیبی از بیم و امید نظاره‌گر وضعیت کشور خود هستند.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
برای بسیاری از ما این قصه تکراری است که تصمیم می‌گیریم نگاهی به صفحه تلفن هوشمند خود بیاندازیم و بعد ناگهان متوجه می‌شویم که 30 دقیقه است مشغول پرسه‌ای بی هدف در شبکه‌های اجتماعی هستیم. این رفتار که بسیاری آن را با اعتیاد به مواد مخدر مقایسه می‌کنند، انگیزه کارزاری تازه است که از مردم دعوت می‌کند یک ماه آینده را صرف کاهش وابستگی به تلفن‌های همراه خود کنند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
گروهی از سازمان‌های غیرانتفاعی و مردم نهاد از عموم مردم دعوت کردند تا در ماه فوریه که از 13 بهمن آغاز می‌شود، یک ماه کامل را به کاهش استفاده از تلفن همراه و یا اجتناب کامل از آن اختصاص دهند. بنیاد همبستگی جهانی، سازمانی که کارزار فوریه بدون تلفن همراه را ترویج می‌کند، در بیانیه‌ای نوشته است: با اینکه تلفن‌های همراه به ما کمک می‌کنند تا کارهای مهم بسیاری را انجام دهیم، اما این دستگاه‌ها طوری طراحی شده‌اند تا ما را معتاد نگه دارند. این بیانیه سپس می‌افزاید که طراحی بسیار اعتیادآور تلفن‌های همراه باعث می‌شود که ما روزانه به طور متوسط 221 بار به تلفن‌های همراه خود نگاه بیاندازیم. جیکوب وارن، یکی از اعضای بنیاد همبستگی جهانی، به نشریه واشنگتن پست گفت که این ماه فرصتی است برای اینکه از خود بپرسیم واقعاً چه نیازی به تلفن همراه خود داریم. ترویج کنندگان این کارزار امیدوارند که اگر مردم مدتی را بدون تلفن همراه خود بگذرانند، بتوانند تأثیر آن را بر زندگی خود درک کنند. بسیاری از افراد از دوری کردن از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی با عنوان سمزدایی دیجیتال یاد می‌کنند. کارشناسان میگویند با هر بار مراجعه به شبکه‌های اجتماعی مولکولی به نام دوپامین در بدن ترشح می‌شود که مغز ما به آن مشابه مواد مخدری چون کوکائین واکنش نشان می‌دهد. دوپامین نقشی اساسی و بنیادین در حفظ انگیزه انجام کارها در انسان دارد. دکتر آنا لمکه، استاد روانپزشکی در دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب ملت دوپامین یافتن تعادل در عصر افراط، میگوید که نوسان دوپامین در مغز انسان‌های اولیه یک پیشرفت تکاملی مهم بوده تا دنبال کردن نیازهای اساسی از جمله آب و غذا و پناهگاه برای انسان لذت بخش باشد. لمکه می‌افزاید اما این لذت طولی نمی‌کشد و خیلی زود فروکش می‌کند تا ما تمایل داشته باشیم که دوباره به جستجوی نیازهای خود بپردازیم. به گفته لمکه در زندگی مدرن و در دنیایی که فراوانی‌های آن بسیار بیشتر از کمبودهایش است، مغز ما در معرض شیرینی‌ها، شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون، رابطه جنسی، مواد مخدر و بسیاری دیگر از محرک‌های در دسترس دوپامین قرار دارد. دکتر لمکه میگوید که مغز ما برای چنین دسترسی آسان و فراوانی به دوپامین تکامل نیافته است. این وضعیت باعث شده که بسیاری از افراد دیگر قادر به لذت بردن از چیزهای معمولی نیستند و این چیزها دیگر نه فقط ما را خوشحال نمی کنند، بلکه تنها باعث می شود که احساسی عادی داشته باشیم. لمکه میگوید این درست مشابه اعتیاد است و ترک این محرک ها مانند ترک ماده مخدر برای فرد معتاد آثاری از جمله اضطراب، تحریک‌پذیری، ناخوشی و هوس را در پی دارد. بنابراین اگر مایلید یک ماه آینده را به کارزار جهانی فوریه بدون تلفن همراه بپیوندید، بدانید این کار مانند ترک اعتیاد به مخدرهای معروف آسان نخواهد بود، اما ارزشش را دارد. امیلی همندینگر، دکترای بهداشت عمومی و استادیار روانپزشکی در دانشگاه کلرادو، در این ارتباط میگوید تلاش برای ترک اعتیاد به تلفن همراه بستگی به فرد و اهدافی دارد که می‌خواهد به آن دست یابد. وی توصیه می‌کند که در این ماه روی بهبود عادت‌های خود کار کنید. در غیر این صورت، اگر قرار باشد بعد از مدتی دوباره به همان رفتار قبلی بازگردید، ممکن است خود را نیازمند سمزدایی‌های بیشتری بیابید.
با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.